أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی له الفدا. خدا رو شاکرم که این فرصت رو پیدا کردم در ماه مبارک رمضان در حضور جمعی از فضلای دانش آموخته حوزوی مبحثی رو با هم دیگه مباحثه بکنیم. از خدا میخوام که مباحثه ما لله و فی الله باشه و برکتی رو که ما انتظار داریم از مباحث قرآنی همراه داشته باشه. تشکر میکنم از همکارانم، مسئول محترم شعبه اصفهان برادر ارجمندم جناب آقای قطبی که بنده به دعوت ایشون خدمت شما هستم، برادر عزیزم جناب آقای صافی معاون آموزش فکر کنم بله معاون آموزش دفتر، و همکار دیگه‌مون جناب آقای بابایی که این هماهنگی‌ها رو بیشترشون زحمتشو کشیدن. از شما هم تشکر میکنم که استقبال کردید، هرچند ممکنه ادامه نداشته باشه، اما همین که جلسه اول رو تشریف آوردید تشکر میکنم. مقدمتاً عرض بکنم که ما درباره متنی سخن میگیم که در بردارنده یا آموزه‌های دینی ماست. این متن، متن تزیینی نیست. قرآن، قرآن و دین برای ما متن تزیینی اگر باشه اگر نباشه نیست. دین از نظر ما یک ضرورته و قرآن برنامه زندگیه. اونی که ما را آفرید قرآن رو فرستاد تا بر اساس اون دوره به اصطلاح زندگی دنیایی رو سر کنیم. وسیله آموزه‌های دینی، ما معتقدیم یک راه وجود داره و راه دومی نیست. خدای تعالی هم نسبت به کتابی که فرستاده، نسبت به رسولی که فرستاده غیوره، بر نمیتابه چیز دیگری را. برای همین هم هست که سایر اهل کتاب رو به این دین فراخوانده، گفته اگر به این دین ایمان نیارید شما ایمان ندارید، اصلا هدایت نشدید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اینه، اینو یادمون باشه. ما طلبه ها، طلبه که میشیم، طلبگی ما هم تزیینی نیست. طلبگی ما هم اینه که ما ایمان داریم که یک برنامه معتبر برای زندگی وجود داره. البته ما این برنامه رو خودمون باید انشالله عامل باشیم و به همه جهانیان با بینات و با حوصله برسانیم. یه نکته که ما معمولا فراموش میکنیم که دین یک ضرورته، یعنی یه نوع رخوت و غفلتی هم گرفته ما رو. اون چه بیان میکنم برگرفته از این کتابه. این کتاب حدود 7 سال من روش کار کردم. البته میتونید این 7 سال رو به حساب تنبلی و کندی من بگذارید، سرم هم شلوغ بوده، ولی حقیقت اینه که 7 سال ذهن من مشغول این کتاب بوده و از لاعشو کار کردم. برخی دوستان ما کارشناسان اشکالاتی برش گرفتن، برای استحکام یکی از این اشکالات من 9 ماه روش تحقیق کردم تا محکمش کنم. واقعیت اینه زمانی که می نوشتم، یعنی ماها تو پژوهشگاه وقتی مطلبی رو می نویسیم، چون با یه موضوعی عجین می شیم، موضوعات خاصی زبان آکادمیک فنی داره، نظرمون میاد که غیر ویراستار و مثلا ناظر و ارزیاب دیگه هیچکی کتاب ما رو نمیخونه. فقط البته باز از بهتر از ناظر و ارزیاب ویراستارا خوب میخونن، کلمه به کلمه رو ایراد میگیرن. این شانس رو این کتاب پیدا کرده ولو در چند جلسه ارائه بشه. البته یکی دو جلسه دیگه هم جای دیگه ارائه شده. یک نمونه تفسیر موضوعی میشه به حساب آورد این رو، همچنین که جناب آقای قطبی فرمودن، این یک استنتاق از قرآنه. کتاب حقیقتاً پیچیده است، چون ببینید عناوینش، ذیلش، این خط زیرش نوشتم ساخت و اجرای مدل تحلیل داده ها، فرضیه سازی و نظریه پردازی در روش شناسی قرآن کریم. همه اینا کلمات فنی هن. اگر کسی با این عبارات انس نداشته باشه، این کتاب پس میزنه مخاطب عمومی رو. اما حقیقتا برای خود من، که منم یکی از شما هم، جذاب بوده و میتونم بگم که تازه و بیسابقه است. مطالبش از رو دست کسی نوشته نشده، کسی این گونه سخن نگفته. رویکرد بحث کتاب روش‌شناسیه. ما روش‌شناسی درباره قرآن 2 شکل داریم. یکی روش فهم قرآن که چطور قرآن رو بفهمیم، یکی دیگه کشف روش‌های خود قرآنه که خود قرآن چیکار کرده. این کتاب کشف روش خود قرآنه. من به لحاظ برنامه‌ای که هست، برنامه بزرگتری که هست و این 7مین برنامه‌ای که اجرا میشه، عنوانش از قرآن و تربیت، اون جنبه‌های تربیتی این کتاب رو طبعا استخراج کردم، برای شما آماده کردم که این جلسه ارائه کنم. و خب البته این یک کمی زحمت مضاعفی داشت، چون من باید اونها رو یه مقدار بروز میکردم مباحث رو. اما مباحثی که اینجا ارائه میکنم پیشرفته تر و کامل تر از کتابه. طبعا من حدود فکر کنم 5 سالی میشه از پایان نوشتن این کتاب میگذره. طبعا ذهن من اون ساختار رو پردازش کرده و یه عرصه‌های جدیدی دست آورده. بحثی که خدمت شما ارائه میشه 10 جلسه است. هر جلسه حدود 20 اسلاید کوشش میکنم مرتب کنم. 20 اسلاید زیاد نیست. سیر مباحث از ساده پیچیده است. البته از مباحث جذابتر شروع میکنم، بعد میرسم به مباحث نظریتر. هر بحث مستقل، کوشش میکنم در هر بحثی از این بحثای 10 گانه هر کارگاه مستقلی باشه، یک معنایی باشه که اگر شما به هر دلیل نپسندیدید یا سفری براتون پیش اومد، به هر دلیل نیامدید، همون بسته اون جلسه یا اون روز یک معنایی رو منتقل بکنه، یه تازه‌ای رو منتقل بکنه. روال محض ما اینه، حدود 2 ساعت وقت داریم ما، 120 دقیقه، 2 45 دقیقه رو بنده بحث میکنم، در میانش 15 دقیقه فرصت برای مباحثه. این خیلی ارفقه به حال ما، هم به حال من هم به حال شما. البته در میان بحث اگر سوالهای فوری با پاسخهای کوتاه پیش بیاد، میتونید سوال بکنید، رفع ابهام بشه. اونا رو گاهی خود من سوال میکنم ببینم بحث تلقی شده یا نه. عرض بکنم که سوالهای پیچیده بمانه برای اون آخر هر بحث که انشالله سبب به اصطلاح نقض و ابرام بحث بشه. اگر به کلیت بحث اشکال دارید، ردش میکنید، اصلاحش میکنید، اون بمانه چون بحث مفصل تری میبره. یه نکته عرض بکنم که اگر شما کل مباحث بنده رو یا اجزایش رو رد بکنید، این خیلی بی اشکاله، نه آسمون زمین میاد نه زمین آسمون میره، مشکلی پیش نمیاد. از اینکه شما به طور کلی، یعنی از ابتدا تا انتها همه رو رد کنید، بگید اینا اصلا هیچ به درد نمیخوره، یا نه اجزایش رو زیر سوال ببرید، بگید این استظهار درست نیست، یا این اصلا هیچ اشکالی نداره. به ویژه که اگه همراه با استدلال باشه، همراه با استدلال باشه، طبعا همه با هم رشد میکنیم و به مطلب جدیدی میرسیم. البته اگه اصلاح و تکمیلم بشه که کمال مطلوب، اصلا مباحثه برای اینه، ما دور هم جمع میشیم مباحثه میکنیم، عرضه میکنیم مطالبمون رو تا بگیم و بشنویم اشکالاتمون برطرف بشه. رسم طلبگی این. خب این مقدمه بحث بنده، میریم برای اولین جلسه. کارگاه امروز رو راجع به عوامل شبهه، نوری اینجا منم، ببینید از تعریفات شروع نکردم که تعریف کنم شبهه چیه، شبهه‌گر کیه، اینها اینا رو تو جلسات بعد. شما همه یه شناخت اجمالی از شبهه دارید، به همون بسنده میکنیم عوامل شبهه رو، چون عوامل شبهه جنبه تربیتی داره. عوامل شبهه رو از اون جهت بررسی میکنیم که اگر ما مسلط بشیم به این عوامل، یعنی یه نگاه بازتری داشته باشیم در تعامل با شبهه و شبهه‌گران، یک وعی و ظرفیت بیشتری پیدا میکنیم، میتونیم تحلیل کنیم که اون خواستگاه شبهه چیه، از کجا برآمده شبهه. یه نقشه کلی بحث من اینه، نمیدونم دیده میشه؟ بله، بهتر از این مانیتور من دیده میشه روی این پرده. عوامل شبهه دو دستن، یکی مشترک میان همه موجودات، موجودات مرادم ماسه والله، یکی برآمده از طبیعت دنیاییه خاص. ببینید یعنی موجوداتی که طبیعت دنیایی ندارن جدا میشه ازش. اونی که مشترک میان همه موجوداته، چه ملک، چه انسان، چه پیامبر، چه معصوم، محدودیت علمه و این امری غیر اختیاریه. هر کس، هر چیز غیر از خدا محدودیت آگاهی داره. اونی که برآمده از طبیعت دنیایی، یه دستش غیر اختیاریه، یعنی سرشت انسانی ما اینطور آفریده شده که اینا به خودی خود مذمت ناپذیره، به خودی خود. این قیودات رو دقت کنید، بخشش اختیاری هن، یعنی مذمت پذیرن. این قسمت اختیاری خیلی پرشمارن، ما به بخششون یا اصلی ها اشاره میکنیم. اون قسمت غیر اختیاری، اون شماری که بنده شناسایی کردم، یکی جدال پیشگی انسانه، یکی فراموشیه، دیگری عجل است. شما میتونید اینو گسترش بدید، بگید مثلا چیزهای دیگری هم هست. و اون قسمتی که اختیاریان، یا درونیان یا بیرونی. درونی ها بازگشتشون به سه چیزه: کبر و حرص و حسد، که اینها یه جور بسا آسیب‌های کلاسی که زوال عقولن. موجوداتی رو که خدا دارای عقل آفرید، و دنیایی، با طبیعت دنیایی در معرض کبر و حرص و حسد هستند. این الحاقی که بهش زدم فتنه‌گری، عذر تراشی، این به اعتقاد من دلیل یکی از ایناست، ولی نمونه آوردم که بعد شواهدش هم ذکر میکنیم. عوامل بیرونی فراوانند، منتها اینجا ما به عامل بیرونی شیطان، نفس که میگیم یعنی نفس انسانها، انسانهایی که نفسشون سبب میشه شبهگری کنند برای دیگران، نه درونی حساب کنیم، و معاندان، اینها چون فراوانند در هم تداخل دارن، بهشون شواهد قرآنی اینا رو بیان میکنیم که چی هستن. عوامل غیر اختیاری شبهه، اونهایی که مشترک میان همه موجوداتن یا برآمده از طبیعت انسانی هن. ببینید، محدودیت علم، محدودیت علم، هر موجودی بجز خدای تعالی محدودیت علم داره، این خیلی روشنه. نمونه اول گزارشیه که درباره ملائک هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ما با این گزارش کار داریم در ادامه بحث در این 10 جلسه، چون اینا نمونه های، من اسمشو گذاشتم نمونه های کلاسیک، از اول پیدایش گزارش شدن، نمونه های خیلی اصلی و اصیلن. اینها رو دربارش بحث میکنیم، اجزاش آورن بسیار داده های فراوانی در اینا وجود داره. دیگری که من همه رو در یه ردیف سیچ کردم دیگه، پیامبر ما اعظم پیامبرانه. وقتی پیامبر ما محدودیت آگاهیش اثبات بشه نسبت به خدای تعالی، همه پیامبران و همه بشر ثابت میشه. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت نسب ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین. ببینید، پیامبر ما که اشرف انبیاست محدودیت آگاهی داره نسبت به خدای تعالی، باید بهش وحی بشه، باید بهش به اذن الله، البته علوم گسترده‌ای دارن که قابل قیاس با هیچ نبی نیست. اون عواملی که برآمده از طبیعت انسانه، اون دسته که غیر اختیاری هن چند تا ویژگی دارن. خب تکوینی هن، به خودی خود مذمت ناپذیرن، تنها زمین ساز پذیرش یا ساخت شبهن. اونایی که اختیاری هن، برآمده از ارادن، مستحق مذمت و عقابن. حالا نمونه های اینها چیه؟ عوامل طبیعی یعنی طبیعت انسان. اول جدال پیشگی انسان. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. این اصلا انسان خداوند اینجوری آفریده که جدل کننده است. اولم یرى الإنسان، اینو استثناءً ترجمه کردم، بعد از این ترجمه نمیاد چون حجم زیادی داره، از کتابم ترجمه ها حذف شده. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. انسان رو خدای تعالی میفرماید، نمیگه این انسانهای دوره ایشون. ببینید حالا این مال طبیعت انسان، ممکنه بگیم انبیا استثناء، انبیا هم استثناء نشدن. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا، ابراهیم خلیل متوجه شد که اینا فرشتن از جانب خدان، با این وصف داشت مجادله میکرد درباره قوم لوط. ببینیم مجادله اون خواستگاهی که ابراهیم علیه السلام ابراز نگرانی میکنه در برابر کیه؟ در برابر فرشته است، فرشته از جانب خدا. اگر برگردید پیش فرض اینه که انگار خداوند تعالی محاسبه نکرده امور رو که ابراهیم علیه السلام نگرانه. عنایت دارید چیه؟ برگردید بساب پیش فرض های مبانی مجادله رو ببینید. این مال طبیعت انسان ها، حتی پیامبران هم مسئول نیستن از این سطح. یجادلنا فی قوم لوط، این خیلی لطیفه، این نهایت مهربانی حضرت ابراهیم علیه السلام، جنبه عاطفیش بر اون جنبه نظریش در اینجا خب عامل طبیعی دو فراموشیه. اولین گزارش فراموشی درباره پدر ما آدم علیه السلام، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. این نسیان آدم علیه السلام. ببینید خدای تعالی با آدم فرمود که ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. درسته؟ یه تبیین بود، یعنی خدای تعالی یک رابطه علی برقرار کرد میان نزدیک شدن به شجره و ظالم شدن. خاصیت نزدیک شدن به این شجره ظالم شدنه، درسته؟ تلبس به ظلمه. بعد ابلیس آمد تبیین دیگری ارائه داد. اینا که میگم دقت کنید، اینا بعد روش بحث میکنیم. تبیین دیگری جایگزین کرد. ببینید شما میرید روی منابر یه تبیینی به مردم میدید، رقبای شما میرن تبیین دیگری ارائه میدن. رقبای شما ساکت نمیشینن، شما یه چیزی رو بیان میکنید، حقایقی رو، یه روابط علی رو میگید، مثلا اینجوری باشد شما رستگارید، اینجوری باشد شما مثلا ممکنه در آخرت وضع مناسبی نداشته باشید. رقیب شما میاد همه یه تبیین دیگری از جهان و از هستی ارائه میده. خب آدم علیه السلام یادش رفت که خدای تعالی یه رابطه علی دیگری برقرار کرده بود. ابلیس چی گفت؟ و ما نهاکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او خالدین. درسته؟ این اصلا نهی نشدید. رابطه علی میان نزدیک شدن می شجره اینه که شما یا ملک میشید، فرشته میشید، یا جاودانه میشید. دقت کنید که حرص آدم به چه چیزی بود که در میگن حرص آدم سبب شد که مرتکب بشه. حرص نسبت به شجره نبودا، نسبت به اون رابطه علی بود، اون آثارش که ابلیس ارائه کرد. خب باز مثال دیگری در همون سوره یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. فراموش کرده که خودش خلق شده از هیچی، یادمون میره، این روابط رو فراموش میکنیم به خودی و خود یا به واسطه تبیین‌هایی که به ما ارائه میشه. اسلاید هشتم هستیم، ما اگه به اسلاید دهم رسیدیم استراحت کنیم و مباحثه کنیم. بله عامل طبیعی سه، ما انسان‌ها عجولیم. اینا در ما هم هست، تا ما هم در دچار اشکال در شناخت میشیم. خب خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. آیاتی که شما رو روشن کنه، مجاب کنه خواهد اومد. عجله نکنید، پیش‌داوری نکنید. ما خودمون لازم نیست به بیرون نگاه کنیم. ما اینا که میگیم، ببینیم ما از قدسی ترین انسانها داریم گزارش میکنیم. حالا اونا این چیزها رو داشتن، ما هم در معرض اینیم. ما گاهی رفقای خودمون رو چیزی به ما میگن تلقی نمیکنیم، عجولیم، زود داوری میکنیم، حوصله نمیکنیم بشنویم. اینها رو اگر مدیریت کنیم، طبعا روش تعامل ما خیلی متفاوت میشه. بدانیم که انسان اینجوریه. اگر کسی شتاب کرد، شما خیلی براشفته نشید، چون خود ما هم شتاب میکنیم معمولا، الا اینکه تمرین کرده باشی، مهارت‌های رفتاری ما خیلی پخته شده باشه تا این طور نشه، باز هم در معرضش هستیم. این مذمت اینجا یعنی عقاب نمیشیم. مرادم اینه، یه جا قید آورده بودم، باید تکمیلش کنم. واقعا برای عجله عقاب نمیشیم. اگه پافشاری کردیم، بعد از اینکه ببینی عجله سبب یه خطای موردی میشه، اما بعد تبیین میشه، حجت بر ما تمام میشه. اگر اصرار کردیم بر اون چیزی که به عجله تلقی کردیم، اون موقع خفته ما رو میگیرن. اما خود به خود عجله، این رفت و برگشت های شناختی طبیعی هست، واقعا طبیعی هست. در خود ما، در خودمون بپذیریم، در دیگران هم بپذیریم. این نکته ای که جنبه واقعا تربیتی پیدا میکنه اینه ها. وقتی با کسی شما صحبت میکنید، میخواید یه سری معارف رو بهش منتقل کنید و اون مقاومت میکنه، بدانید که این طبیعت به طور مستقیم بر نمیتابه چیزی رو که شما بهش بگید. این لازم نیست در دیگران، در خود ما اینجوریه. اینا رو اگر بشناسیم، طمأنینه ما در تعامل با دیگران متفاوت میشه. خب عوامل اختیاری درونی، ویژگی هاش برآمده از اراده انسان، استحقاق مذمت داره. این مذمتی که میگیم مذمت باردار شارعه ها، مذمت شارع چکه، عقوبته. بیرونی ویژگی ها پرشمارن، برآمده از اراده دیگری هن، ولی با پذیرش اختیاری ما همراه میشن و استحقاق مذمت دارند. خب میخوای تا اینجا بحث حدود 10 اسلاید شد، یه توقفی باشه. اگر سوالی بحثی هست خدمت شما باشیم. صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. فراوان میتونید خیلی بگی، این یکی، دوتا، ستا، دهتا، بیستا بشمارید. الان که پرسیدید من با خودم موندم چرا ننوشتم فراوان. بله بفرمایید. آره این طلب به جاییه، ولی چون عرض کردم بحث جنبه تربیتی پیدا کرد و من باید تولید کنم مطالب رو، چرا کوشش میکنم این روال رو براتون ارائه کنم ولو در جلسات آتی. من در نهایت همین منطق پاسخدهی رو عرض میکنم که قرآن، نمونه های قرآنی نشان میدم که چه عناصری در درون شبه هست، در ابراز کننده شبهه از چه تکنیکایی استفاده کرده و در مقابل خدای تعالی چه کار کرده. بله بسیار خوب، ولی امیدوار کننده نبود تا اینجا. صلواتی ختم کنید. خب عامل اختیاری درونی کبر. کبر مشترک میان ما و ابلیسه. ببینید ما اینه که میگیم ما هیچ کدوم از ما از اینا مسئول نیستیم ها، ما همه در معرض اینهایی. ما خیلی چیزها رو نپذیرفتیم، حقایق رو، به خاطر اینکه کبر داشتیم. بعدها دیدیم نه اون مطلب مطلب درستی بوده. اون لحظه کبر حائل شناخت ما شد، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. قناعت دارید؟ اول ما باید این عناصر رو از درون خودمون صاف کنیم تا گیرنده ما بدون پارازیت چیزها رو دریافت کنه. بعد بشناسیم در طرفمون که چه عوامل اخلاقی درونی مانع شناختش میشه. قناعت دارید؟ بعد باید اونو چاره کنید. اینا خیلی رمزگشایی میکنه. ببینید ما در تعامل با رقبامون بیش از اون که اونها رو مجاب کنیم عصبانی میکنیم. قبول دارید؟ خودمون عصبی میشیم، اونها رو هم عصبی میکنیم. اصلا کوشش میکنیم لجش رو دراریم به جای اینکه بفهمونیم. کوشش میکنیم تحقیرش کنیم. غیر از اینه؟ این اصلا مانع گسترش ما میشه. تا از اینا مبرا نشیم اون صافی حقایق رو نمیتونیم منتقل بکنیم. حالا کبر، این گزارش قرآنیش راجب انسان: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. این جبارم زیرش خط کشیدم چون جبار برآمده از کبره. جبار یعنی کسی که به قهر میخواد به خواستش برسه. در وصف حضرت یحیی علیه السلام هست که کان برن به والدیه ولم یکن جبارن اسیا. الان جباریت فرزندان خیلی زیاد شده، خیلی طلبکارن از والدین. به جبر یعنی به قهر از والدین مطالبه میکنن و اخذ میکنن. خیلی صفت زیبایی، نفی میشه این صفت از اصلا بر بودن. میدونید رمزش در اینه که جبار نباشید. ما هرچی پرتوقع باشیم احسان ما کاهش پیدا میکنه. ما خیلی ما خودمون اینا رو میگم واقعا خیلی بیرون نرید بگردید دنبالش، در زندگی خودمون بگردیم اینا رو ویرایش کنیم. از همسرمون پرتوقعیم، از فرزندمون پرتوقعیم، از همکارانمون پرتوقعیم، از مسئولینمون پرتوقعیم، بدون اینکه آورده ای داشته باشیم میخوایم ببریم. این بعدش هم به زور هم میخوایم ببریم، میزنیم، میشکنیم، تخریب میکنیم تا ببریم. این جباریته، این برآمده از کبره، ریشش کبره. البته جباریت اینجوری نیست که البته میدونی بچه کوچک مثلا خودشو مالک همه چی میدونه، همه چی رو میخواد و میگیره. ما بزرگ هم میشیم اینا در ما میمونه، البته تلطیف میشه، البته یه مقدار خفی میشه. اینها مانع شناخت میشه. ببینید تکبر و جباریت سبب مجادله در آیات خدا به غیر سلطان میشه. چه فرمودید؟ چرا؟ چرا؟ جن؟ چرا؟ حالا من ابلیس رو نوشتم به خاطر اینکه گزارش درباره ابلیس هست. چی فرمودید؟ خب اون حق داره جباره برادر من. منو تو چه حقی داری؟ اون هستی بخشه، ما چی آوردی؟ بله تکبر میدونید که صفت انحصاری خدای تعالی است. انحصاری، هیچ موجودی براش تکبر مستحسن نیست. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکارش کردن در حالی که در درونشون یقین داشتن. چرا؟ ظلمن و علوان، این بر نمیتافتن به خاطر تکبرشون. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، این عوامل اخلاقی درونی سبب مانع شناخته و این مانع شناخت سبب افساد میشه، در حالی که یقین هم دارن. اینو بدانید، این ماجرای یقین هم بحث گسترده ای داره. مثلا ایمان رو ما تعریف میکنیم به تصدیق، درسته؟ خب اگر تصدیقه چطور و جهدو به ها و سیقنت ها انفسو هم، اون تعریف رو باید ازش دست برداریم. حضرت آیت الله مصباح در میان علمای معاصر ما این بحث ایمان رو خیلی خوب بحث کردین، اشکالاتی که به تعاریف مرسوم هست مطرح کردن. حتی ایشون یه عنوان دارن در مقاله شون که می شود معتقد بود و کافر بود. اینا خیلی مفاهیم پیشرفته ایمانه، خیلی ایمان گوهر قیمتیه نسبت به عناصر دیگه، به اونم می رسیم تو جلسه بعد، چون شبهه ایمان را هدف میگیره. ما ناگزیریم راجع به ایمان و تناسب بین اینها رویارویشون بحث کنیم. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، چرا؟ استکبر و کان من الکافرین. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. قال انا خیر من، این ترجمان کبره که خودش رو برتر ببینه. خود برتر بینی کبره. کنت یعنی تو عالی هستی، برتر هستی یا ادعای برتری داری. استکبرت، استکبار البته طلب و ادعاست، ادعای برتری داری یا برتری. خیلی عجیبه، خیلی شگفته این. انا خیر من خلقتنی، ببینید این از یقین بالاتره، داره با خدا گفتگو میکنه، میگه تو منو خلق کردی. به آفریدگار میگه من گوهرشناستر از تو هم، گوهر من بهتر از آدمه، تو منو خلق کردی. به آفریدگار، به آفریننده گوهر میگه که من گوهرشناسترم. استکبار همچی هنری داره، همچی بلایی سر زوال عقول میاره. خیلی خوب، یه عامل دیگه که طبیعیه و اختیاریه، مال طبیعت دنیاییه، حرصه. حرص آدم علیه السلام بر فرشته یا جاودانه شدن. اینم ما اونس گرفتیم که آدم بر شجره حرص داشت. این چیز رو پاک کنید از ذهنتون. پدر ما اینجوری نبود که به شجره گول بخوره، حریص باشه مثلا یه میوه بخوره، اینجوری نبود. حرصش به فرشته شدن و جاودانه شدن بود. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. ببینید ما این رو مصداق یک نبرد و رویاروی نرم میدانیم. اولین گزارش های رویاروی نرمه. خدای تعالی تبیینی رو به آدم علیه السلام داد، درسته؟ فرمود اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. این تبیین خداست، رابطه علی میان ظلم و این شجره. خب ابلیس آمد تبیین دیگری رو، این یعنی قدرت نرم، این یه قدرته، یه تبیین ارائه کرد و بین اون شجره و این پدیده ارتباط هست، رابطه علی هست. اگه به اون شجره نزدیک بشی یا ملک میشی یا جاودانه میشی. پدر ما به جاودانه شدن حریص بود، به ملک شدن حریص بود. ببینید اصل این چیز بدی نیست، ولی تبیین الهی رو یادش رفت. در این حال حرص، ببینید این حرص به کمک اون نسیه هم آمد. اینا با هم چیزن، دست به دست هم میدن، ولی به طور جداگانه تحلیل میکنه. چرا مذمومه دیگه؟ البته حرص سوال خوبیه، ولی اینجا سبب شد که فعصا دیگه، درسته؟ فعصا ربه، اغوا شد. بله اینا رو از قرآن سوال میکنی یا از من سوال میکنی؟ آره. شما فنسیه، فنسیه، این مؤلفه ها یادش رفت. آدمیزاد اینجوری ها، شما در زندگی خودتون نگاه کنید، ده ها نسیان که اصلا قدر و قیمت خودتون یادتون رفته. نشده اینجوری؟ اصلا جبلی ما اینجوریه، با نسیانه. گاهی ما روحانی هستیم، ما وابسته به اهل بیتیم، اصلا در کره زمین شریفتر، عزیزتر، گرامیتر از روحانی، روحانی اون هدفی که ما داریم. حالا ما روحانی هستیم یا نه یه بحث دیگه است، اما ما بنا داریم روحانی باشیم دیگه، درسته؟ از این گرامیتر قابل تصور نیست. اگه میشه تصور کرد شما تصور کنید. ما همیشه این قیمت خودمون یادمونه، این هدف گرامی که به سمتش میریم یادمونه، یادمون میره. واقعا اینه که ان الذکرا تنفع المؤمنین، هی به یاد هم بندازیم که ما چی هستیم و کجا داریم میریم. و قاسمهما، خیلی پدر ما رو آچمز کرد ابلیس با قسم. باور نمی کرد کسی قسم دروغ بخوره. انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره. اینجا محل کلامه. بدت لهما سوآتهما، درست شد؟ این حرصی که منجر به این شد. اصل حرص، اصل تمایل شاید مشکلی نداشته باشه، اما اقدام بر اساس اون مشکل داره. خب حسد، حسد چه هنری داره، چه بلایی سر ما میاره. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. از یکی قبول شد، از دیگری قبول نشد. قال لاقتلنک. البته تو روایات اینها مفصل توضیح داده شده که جریان مثلا حتی پیشنهاد قتل رو ابلیس داده بهش به قابیل. قال انما يتقبل الله من المتقين. قابیل لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. ببینید قابیل ذاکره، میدونه که این رفتارها چه پیامدهایی داره، اما قابیل غافله. این ذاکره، اینایی که همه داره به زبان میاره قابیل ذکره، داره یاد میکنه که رابطه بین این رفتار، رفتار مقاتله، مقاتله با برادر چه پیامدهایی داره، اما قابیل ذاکر نیست. فطوعت له نفسه قتل اخیه. نفسش با حسدی که داشت قتل برادرش رو هموار کرد. فقتله فاسبه. این فطوعت له نفسه یک دوره گذار شناختی ها، باید خودش رو از گیر و گور این چیزها، این ذکرها همه خلاص کنه، بعد بگه نه طوری نیست، براش هموار بشه این کار هولناک. راحت دارید؟ این یه فرایندی داره، یه زمانی میبره که از این تعبیر شده فطوعت له نفسه قتل اخی. اینا خیال نکنید که قابیل اینجوری بود ما اینجوری نیستیم. ها تو گناهان دیگه ما همینجوری هستیم. ها مثلا من میخوام پشت سر آقا غیبت کنم، یه بار صبر میکنم، دو بار صبر میکنم، فراموشی میاد، هرس میاد، مثلا ممکنه ایشون با تضییفشون من به جایی برسم، همه اینا دست به دست هم میدن تا طوعت له نفسه غیبت اخی. بعد میام حالا تو یه بارم که به جایی نمیخوره غیبتش میکنم. اینا معمول بین ما، خیال نکنید شما مسونید ها، اصلا ما دور هم جمع میشیم اینا رو ذاکر بشیم که از اینها فاصله بگیریم، و اینا این ذکرها در بین ما باید خیلی زیاد بشه. اگه توجه کنید اصلا ما ذاکر هم دیگه نیستیم، اصلا ذاکر شدن نسبت به هم دیگه یه چیز بد شده. ما شبیه سکولارها با هم رفتار میکنیم. البته نوع ذکر ما هم ممکنه اون حلاوت رو نداشته باشه، چون ذاکر بودن هم مهارت‌هایی میخواد، اول باید از دل بر بیاد، عنایت داری؟ بعد به زبان بیاد، بعد به عمل بیاد، اینا رو هم ممکنه نداشته باشیم. در این حال ذکر در میان خود ما تعطیله. به من بگید شماها چقدر متذکر میشید هم دیگر رو، چقدر با ذکر دیگه جان میگیرید، از یک سطح نورانیت به یه سطح نورانیت دیگه میرسید. اینا واقعا تعطیل بین ماها. خیال نکنید سکولارها فقط سکولارن، تازه اونا بیشتر در چیز سکولاریشون به هم دیگه تذکر میدن، ما در درون دین و حقانیتمون هم دیگه رو متذکر نمی کنیم. به هر حال تفاوت قابیل و قابیل اینه، اون قفلت ها سبب میشه نفس هم یه چیزهای جدیدی بیاره براش هموار کنه. ببینید پیشفرض تمام مطالبی که تا اینجا عرض کردیم اینه که هر عمل خطایی برآمده از یک خطای شناختیه که ما اونو میگیم شبهه. هیچ کس هیچ عملی انجام نمیده مگر اینکه یک شناختی، یک قبلش یه مطلب نظری داره، چه در ذکرش باشه چه دیگه ارتکاز شده باشه. علاقه دارید؟ خیال نکنید وقتی که عمل رو میگیم هر جا شما یه عملی دیدید که خطاست، پشتش یه خطای در شناخت وجود داره. این پیشفرض ما در بحثه. کلون یه عمل و علا شاکلته، اصلا نیت ها بر اساس شناخت ها انجام میشن، درسته؟ خب یک عامل دیگری فتنه جوییه یا عذر تراشیه. اینا رو مصداق کبر از نظر بنده در این حال آوردم که نمونهش از اون نمونه های پرشمار هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. ابتغاء یعنی خواستن، فتنه جویی و تأویل جویی. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. عامل فتنه جویی و عامل تأویل. ببینید این تأویل جویی میدونید چیه؟ تأویل از اول دیگه، یعنی برگرداندن به، از اون مفاهیمیه که معنی زد داره، هم برگشت به گذشته هم برگشت به مصادیق آینده. مثلا شما وقتی خوابی رو تعبیر میکنید آینده رو بر میگردونید به مصداقی که در آینده قرار اتفاق میفته، درسته؟ وقتی که کسی که مشهوره که حضرت خضر هست، اون عبد صالحی که موسی علیه السلام باش همراه شد، رفتارش رو خواست برای موسی توضیح بده، تعبیر تأویل رو به کار برد، رفتار گذشته رو، درسته؟ در این گذشته و آینده وقتی شما ملاک خودتون باشید، اون چیزی که به نفع شماست، یعنی چیزی که متشابهه به چیزی که به نفع شماست، چه در گذشته چه در آینده برگردانید، این ابتغاء تأویله. ابتغاء تأویلی که مطابق نفس شماست، کاری ندارید که این با محکمات نمیسازه. عنایت دارید؟ این ابتغاء، این دوتا ابتغاء، ابتغاء فتنه، ابتغاء تعویل، اینها عوامل اینن که شما چیزی رو نشناسی، متشابه رو بر نگردانی به محکمات، گرفتار بشی. یه روایت هم آوردم، اینو تازه دیدم اینجا درش کردم، خیلی جالبه. یه آیه هم امروز دیدم براتون نوشتم. و قال علیه السلام لعمار ابن یاسر وقد سمعه یراجع المغیرت ابن شعبت کلامن. میگه امام امیرالمؤمنین شنید که مغیره یاسر، عمار ابن یاسر با مغیره یه مباحثه رفت و برگشتی داره، گفتگویی داره. مغیرت ابن شعبه، حضرت بهش فرمود که دعه یا عمار، رهاش کن. فانه لم ياخذ من الدين الا ما قاربه من الدنيا. اصلا دین این برای دنیاشه. نظرین دین اون جایی که به کار دنیاش میاد دینه. و الا عمدن لبس على نفسه ليجعل الشبهات قادرا لسقطاته. این خیلی جالب و زیباست. میگه این به عمد بر خودش مشتبه کرده، یعنی خودش برای خودش مشتبه کرده که عذر داشته باشه، بعد بگه من نفهمیدم، اینم بر میامد از این مثلا معنا این مطلب. این مصداق اخذ به متشابهات ها. علا عمدن لبس علا نفسهی لیج علا شبهات آدرن لسقطاته. خودش شبهه ایجاد کرده برای خودش تا خودشو نفسشو آروم کنه که معذوره. اینم در ما هست. تا اینها رو هم در خودمون باید شناسایی کنیم هم در دیگران. من یه خاطره بگم طولانی شد بحث ما. گاهی می دیدیم استاد ما بدون اینکه ما چیزی خدمت ایشون بگیم بر ایشون وارد می شدیم. ایشون داشت با گروهی صحبت می کرد، بدون اینکه صحبتش رو متوقف کنه ادامه می داد. ما تمام جوابامون رو می گرفتیم، بلند می شدیم می رفتیم. یاد دارید؟ بدون اینکه ما گفته باشیم مشکل ما چیه، اون همه رو جواب می داد در ضمن صحبت مثلا با دیگری. من دیدم یه باریشون که مثل بقیه علما نبود، ما وارد شدیم، من دم در نشستم، اینجا در اون کنج اتاق سه نفر نشسته بودن، ایشون پشت به در رو به اونها داشت گفتگو میکرد. من وارد شدم کنار در نشستم، یکی دیگه از رفقا وارد شد، الان توی جمکران تو پاسخ به پرسش ها ایفای نقش میکنه. اون خیلی خراب و داغون به تعبیر خودمون اومد این طرف در نشست، به قدری براشفته بود، رنگش سفید، لبهاش سفید، گچ. خب دوست بودیم، مأنوس بودیم، این حالت حالت طبیعی نبود. استاد ما پشتش به این بود، داشت با اونا صحبت میکرد، اصلا نمیدونم این چون خیلی بیحال بود نمیدونم سلامش رو شنید یا نشنید. همجوری که صحبتش ادامه میداد این آرام آرام هی صورتش گل مینداخت، گل مینداخت، گل مینداخت، توپ توپ شد، بلند شد رفت. من بعدها از ایشون پرسیدم که خب ما گاهی خدمت شما میرسیم بدون اینکه بگیم شما شروع میکنی مطالب ما رو، مثلا اون مشکل ما رو حل میکنی، این سرش چیه؟ ایشون فرمودن من به قدری حالات خودم رو تحلیل کردم دیگه بر رفتار نفس، گرفتاری های نفس فائق اومدم، میدونم چیه. بعضیش رو تو کتاباش هم نوشته. مثلا من میگم نسبت به یه دادن یه پرتقالی بخل میکردم بدم به رفیقم، بعد بررسی میکردم این بخلی که من دارم چه بلایی سر من میاره، چه رفتاری از من، یعنی میرفت بیرون از خودش و تماشا میکرد به خود بخیلش. ایشون میگه من 200,000 صفحه از حالات خودم رو ریختم توی رودخانه قم. یه روحانی واقعا بر حالات خودش باید مسلط باشه. ما خیلی وقتا اصلا عوامانه ایم، اصلا روحانی نیستیم. این کسی که رسالت انبیا رو داره، نه، ما یه آدم عادی مثل دیگران تکبر میکنیم، مثل دیگران حسودیم، مثل یه متای مقدار لطیفتر، یه مقدار پنهانتر، درسته؟ اینا رو ما باید شناسایی، تا از وجود ما بیرون نره صفا پیدا نمیکنیم. گفتم خیلی خوب، بر حالات خودت مسلط شدی، منو میبینی، بعدش هم منو میشناسی دیگه، گرفتاری های من، ارتباطات من، حدس میزنی چی باشه مشکلات من، اما ندیدی طرف رو، پشتت به اون بود. ایشون این مثال رو زد، گفت گاهی این منجم ها یه ستاره رو شناسایی میکنن بدون اینکه رصد کرده باشن، از رو تأثیرش بر دیگر اجرام میفهمن یه جرمی در فلان فاصله هست، اینقدر حجمشه، اینقدر وزنشه، این مواد رو داره، در این مدار حرکت میکنه، و همه اونو تشخیص میدن بدون اینکه خود اون جرم رو رصد کرده. میگم من از رو نفس اونها، یعنی تأثیری که این میذاره رو اونها، اینو میفهمم. احتمالاً اینم حالات خیلی خاصش بوده. نادرید اینو گفتم که کمی رو. ایشون توصیه میکرد که یک طلبه باید بر حالات خودش مسلط باشه. حالات ما هم اون آسیب‌های اساسی همون ستاستا، کبر و حرص و حسد. البته هر سه اینا هم ذیل یه عنوان دنیا خلاصه میشن در بیانات اهل بیت. از دنیا رأس و کل و خطیئه. نتری خطیئه گفتیم، هر عملی، هر عمل نادرستی بر اساس یک شناخت نادرست، یک خطای در شناخت اتفاق میفته. صلواتی بفرستید. عوامل بیرونی پرشمارن، برآمده از اراده دیگری هن، قابل پذیرش اختیاری هن، استحقاق مذمت دارند. خب یک عامل بیرونی که بخشش قبل از این گزارش کردیم، حالا با تمرکز بیشتر، فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. حالا چون من قبلا گفتم که ابلیس بهشون چی گفت، اونو دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. اون سبب شد فأزلهم الشیطان، درست شد؟ آدم به خودی خود سراغ شجره نمی رفت. تبیین ابلیس آورد که ما گفتیم این اولین گزارش تعامل نرمه، یه قدرت نرمی رو ابلیس اعمال کرد، زور که نکرد آدم رو، درسته؟ یعنی با قدرت فیزیکی آدم رو وادار نکرد دستشو بگیره بگه این بکنه تو دهان آدم علیه السلام، نه، یه تبیین بهش داد. تبیین سبب اغوای آدم شد که خود آدم علیه السلام خودش با پای خودش بره دچار لغزش بشه. فاخرج هما، این فاعلیت ابلیس که اقدام کننده ابلیسه، مما کانا فی کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفره قال انی بری اون من. ببینید شیطان اقدام، یه نکته هم بگم، این شیطان اینجا به وصفه ها، شیطان وصف، ابلیس ذاته، دقت کنید. این شیطانی که این وصف اطلاق شده بر ابلیس، ابلیس یکی از شیاطینه، البته رأس شیاطینه انگار. ابلیس وصف، ابلیس ذاته و شیطان وصفه، لذا انسان هم میتونه شیطان باشه، شیاطین الانس والجن. دقت کنید، برخی حالات ما شیطنتن، حالات خود ما، حالات خود ما حالاتیه که ما رو دعوت به سوء میکنن، این یعنی شیطان. نفس خود ما موصوف میتواند بشود به شیطنت و شیطان بودن. یه عامل بیرونی، البته تداخل با عامل درونی ما هم داره، زمانی که ما دیگری رو مثلا به کار سوفرا بخوانیم یا کار امر محبوب رو نزدش کم مقدار کنیم یا امر بسیار نامحبوب رو نزدش محبوب کنیم، این شیطنته، این شیطانیته، چه برای خودمون چه برای دیگری. بله، اون مصداق، مصداق مورد مخصص نیست. نه نه، بله، حالا شأن نزول من تمرکز ندارم که چیه، ولی هر جا این تعابیر هست اینا با عنایت به کار برده شده، عنایت دارید؟ حتی ببینید علامه طباطبایی مکرر در المیزان می‌فرمایند قصص قرآن مصادیق سنت‌های الهی هن. مصادیق سنت‌های الهی یعنی سنت‌های الهی قضایای حقیقی هن، قضایای شخصیه نیستن. قضیه حقیقی اونیه که بر مصادیق موجود و مفروض صادق است. اینا مصادیق اون قضایای حقیقی هن که سنت‌های الهی هن. اینی که انسان متأثر بشه از شیطان یه حقیقت به نحو قضیه به نحو نه خودش قضیه حقیقی است. این نحو قضیه حقیقیه میدونید در انشائیاته، در انشائیات چیزی رو میخوایم تعمیم بدیم بر مصادیق مفروض میگیم به نحو قضیه حقیقیه، چون انشائیات که قضیه نیستن، انشائن. ظاهرن مخترعش هم مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه هستن، اولین بار این به نحو قضیه حقیقیه رو به کار بردن. به هر حال در قضایای حقیقیه مفاهیم کلی هن. خدای تعالی وقتی عناوین مطلق و عام به کار میبرن مشیر به اون قضایای حقیقی هن. ولو البته به اصطلاح شأن نزول میتونه روشنش کنه، یه مصداق بیرونی رو نشان بده. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان لهم. این خیلی آیه شگفتیه. حالا من با تعنی میخونم ببینم شما یاد چه چیزی میفتید. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. بله، شیطان تسویل کرد و املا کرد. ذالک به انهم، باز یه عامل زیرینی هم داره این که متأثر میشه از شیطان. به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر. ببینم منتقل شدید به اون چیزی که تو ذهن منه. والله یعلم اسرارهم. امروز شما کسانی رو ما مواجهیم که مثلا منشور ملل متحد رو، منشور سازمان ملل رو بر احکام اسلامی ترجیح میدن. ندیدید اینها رو شما در مطبوعات در چیزها؟ ببینید آیه رو. یه وقتی رفتم خدمت یکی از بزرگان، خیلی دلگیر بود، خیلی دلگیر که اشک میریخت و میگفت چرا برخی اینجوری شدن. من این آیه رو براشون خوندم، حدود 15-16 سال بود. ایشون حدود باز 5-6 سال پیش دیدمش، میگه من در بیش از 500 سخنرانی این آیه رو بهش استناد کردم. رفقای ما بودن زمانی، کنار ما بودن، ولی به اونا میگن سنوتی او کن فی بعض الامر. اصلا مشهود حالاتشون میگه چرا فلان حکم اسلامی را اجرا میکنید؟ اصلا انگار ندیدن. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. ما نمیفهمیم، ما الان برامون مکروه شده. به چه سببی؟ احکام الهی احسن احکامن. اونی که ما رو در احسن تقویم آفرید همون این احکام رو. به هر حال این یه پدیده ایه. من از خروج موضوعی نداشته باشم. بله جانم،
میگن که مثلا ما پیروی
کنیم،
اگه نکنیم مثلا ما رو
منع می‌کنن
از
چیزا.
بله،
حالا ان الذين ارتدوا، اینا زمینه‌های ارتدادن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. البته شیطان مثل کاتالیزوره ها، مال چیزی که مثلا نهاییش میکنه. و الله قبلش از ذالکه به انهم، خودشون در درون یه مشکلی داشتن. قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. اینها یه چیزای پنهانی هم دارن، خدا از اون آگاهه. خب عامل اختیاری بیرونی، اینو من فعلا بهش نمی پردازم، به نظرم اشتباه آوردم اینجا، از شما هم عذر می خوام. مشرکان والفتنتو اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این آیات در موردیه که مشرکان میکوشیدن مسلمانها رو از دین برگردونن. بله، معاندان. الان مخالفان، معاندان، بله همینن. والفتنه اکبر من القتل، اینی که مؤمنان رو از دین برگردونن این از قتل بزرگتره. ولا یزالون یقاتلونکم، اینا افزون بر این که کارهای به اصطلاح نرم، اقدامات نرم میکنن که مؤمنان رو به شبهه بندازن و از دین برگردانن، حتی مقاتله میکنن با شما که شما رو برگردونن. هدف چیه؟ یردون یردوکم ان دینکم ان استطاعوا، چه با قدرت نرم و گفتگو و چه با مقاتله. بله مستاق شأن نزولش اونه، چیز نیست. و الله خدای تعالی میفرمود یعذبکم، مفهوم چی عرض میکنم؟ وقتی خدای تعالی از یک مورد خاص که اتفاق افتاده یک عنوان عام و مطلق رو به کار میبره، معلوم میشه که اون اعمه، قناعت دارید؟ اصلا به مورد تعذیب نیست. روشن آج آقا؟ بله. و الله خدای تعالی، اینا ببینید من قائل به اسمت مفاهیمم، من معتقدم مفاهیم قرآن کریم معصومن. اگر من اینجا فتنه به کار برده شده نمیشه شما عذاب به کار ببری اینجا، محاله، معنا کلش به هم میریزه، وفا نمیکنه به معنا. تمام این چیدمان ها معصومن، راحت دارید؟ این حالا یه مفهوم جدید شما شنیدید، یه نظریه است. مفاهیمی که قرآن کریم به کار میبره معصومن، هیچ مفهوم دیگری جاجون. اگر شما مرادفش رو به کار میبری باید حتما قیوداتش رو بیان کنی، با همه ویژگی هاش باید بگی، چون این کاربردها در این جا در این ساختار هندسی کلام اسمت دارن، هیچ چیزی فطوری ندارن که مثلا ما بگیم خب منظور خدا این بوده. بوده، ممکنه خطا هم نباشه اما دقیق نیست. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک. اون حاج آقا که سوال کردن، ببینید ان یفتنوک از چی؟ ان بعد ما انزل الله الیک. روشن شد؟ این تعذیب نیست. اونجا که خدای تعالی به جای تعذیب اونها کلمه فتنه رو به کار برد، یعنی اون کار کرده اصلی، اینا میخوان برگردونن از دین، دوچار خطا در تعامل با دین بکنن. نه فقط مؤمنان، نسبت به پیامبر این کار میکنن. ببینید و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم، ای پیامبر برحذر باش از اینا، ان یفتنوک ان بعد ما انزل الله، شما رو منصرف بکنن از ما انزل الله. نسبت به پیامبر هم چیز دارن، طمع دارن. بله این فتنه، مشرکان اینجوری هم فتنه میخوان شما رو از دینتون برگردونن، چه به نحو موجبه کلیه چه جزئیه، چه از بعضی از دین چه از کل دین، اصلا کلن شما رو میخوان بین شما و دینتون فاصله بندازن. جانم؟ بله بله، جزئی و کلی.
بسیار از اینا بیشتر همون عوامل برونی،
همینطوره، اینا دست به هم میدن.
بله اگر بتونم، یعنی اگر اون پیش فرض روی ذهنی شما،
اگر اون چیزهای درونی شما، بله بله همینجوره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.